16 تا تیرانداز دانشجو اومدن توی اردوها، عملا زیر نظر فدراسیون تیراندازی قرار اردوهاشون برگزار بشه. مرداد ما هم ظاهرا مسابقات یونیورسیاد است. یه توضیح در این خصوص محبت کنی ممنون میشم.
بله خواهش میکنم. بله عرض کنم خدمت شما که چون رشته تیراندازی جز رشته های اصلی یونیورسیاد دانشجویی هست، سالهای گذشته هم خیلی رشد خوبی داشته رشته تیراندازی در بین دانشجویان، به ویژه در قسمت بانوان. عرض کنم که بله، ما اتفاق نامه و خدمت ریاست محترم فدراسیون تیراندازی بودیم در جهت گسترش این رشته در دانشگاه ها و همین که دانشجویان در واقع دانشجویان هم ورود بکنن به لیگ های باشگاهی. تابستان سال آینده هم رشته 11 رشته رو ما به یونیورسیتی اعزام خواهیم کرد، از جمله رشته تیراندازی در دو در واقع اسلحه تفنگ و تپانچه. اول اسفند ماه ما مسابقات رو برگزار کردیم، مسابقات انتخابی بین تمام بخش های آموزش عالی کشور و در قسمت تفنگ 5 نفر از خانم ها و 4 نفر از آقایون در واقع به اردوی بعدی که انشالله از 6 فروردین ماه برگزار میشه حضور خواهم. در قسمت تپانچه هم 3 تا از پسرها هستن و 3 نفر از دخترها. نکته ای که در واقع من عرض بکنم، انصافا در دوره در یونیورسیتی گذشته رشته تیراندازی خیلی خوب ظاهر شدن، 5 مدال اونجا کسب کردیم، 2 طلا، 2 نقره و 1 برنز و الان هم تو این رشته ما امید زیادی داریم چون رکوردهای خیلی خوبی دارن. عرض کنم من در خدمتتون هستم، اگر مورد دیگری هست بفرمایید. در خدمتتون هستم
جناب دکتر بشیریان. بله. ما در گذشته من خاطرم هست که اکثر دانشگاه‌های که زیر نظر وزارت علوم بودن، خب الان دانشگاه علوم پزشکی هم الان عملا اضافه شده و دانشگاه آزاد اسلامی هم اضافه شده، اکثر دانشگاه‌ها تو بخش تیراندازی خوب فعال بودن، ولی الان بسیاری دانشگاهی که من اطلاع دارم عملا بخش تیراندازیشون تعطیل شده، فعال نیست. حالا نمیدونم این مشکلات برمیگرده به مسائل حالا مالی دانشگاه، بودجه دانشگاه یا سیاست‌های دانشگاه. توی این مسیر برای آینده، چون من خاطرم از سال 1-2 تا مسابقات حد قهرمانی دانشگاه برگزار میشد، در حد خیلی بالایی مسابقاتش هم بود، در صورتی که الان ما فرضاً مثلا یه مسابقات ارزان فقط برگزار شد برای انتخاب تیمای ملی، تو این بخش چه اقداماتی قرار ان شاء الله برای سالهای آتی داشته باشید؟
بله عرض کنم که حالا این افتی که در واقع تو بحث تیراندازی نه تو تمام رشته ها بوده به لحاظ این شرایط کرونایی بوده و اینها، و الان تمام بخش ها خیلی خوب دارن کار میکنن. من تا فکر میکنم تو بحث حالا در واقع اطلاع رسان اینها کم در واقع توجه کمتری میشه به این قضیه. و الان هم تمام بخش های آموزش عالی کشور زیر مجموعه در واقع فدراسیون دانشجویی هستن، مسابقات سطح ملی رو برگزار میکنیم و انشاءالله این در واقع اعضای هیئت رئیسه که مدیران و کل بخش های مختلف آموزش عالی کشور هستن عنایت ویژه‌ای دارن به بحث تیراندازی. البته در دوران کرونا خب مسابقات به صورت مجازی هم برگزار می شد و اینها، منتها خب شرایط گونه‌ای بود که نمی شد به اون جوری که باید و شاید بپردازیم به این رشته. ولی من عرض کردم حتما تو این رشته ما سرمایه گذاری می کنیم چون برای ما مهمه و چون جز رشته های یونیورسیتی هم هست.
جناب دکتر من یه سوالی هم در خصوص رشته تیراندازی با کمان داشتیم تو بحث یونیورسیتی و فعالیت‌هاش، هم اگر مطالبی چیزی هست و اگر توضیحاتی دارید محبت بفرمایید.
بله بله، رشته تیراندازی با کمان هم در واقع مسابقات انتخابی رو برگزار کردیم هم در رشته کامپوند و هم در ریکر. بله. رشته کامپوند که قطعی است چون با توجه به رکوردهایی که کسب کردن هم قسمت خانم ها و قسمت آقایون. بله. ما تیم کامل رو اعزام میکنیم. منتها در قسمت ریکر اون طوری که باید و شاید با توجه به در واقع هزینه های زیادی که برای هر اعزام داره ممکنه که ما فقط در به صورت انفرادی ورزشکار رو اعزام بکنیم. منتها الان اینا تو اردو هستن، از دوشنبه گذشته تو اردو هستن تا روز چهارشنبه ان شاء الله.
حتی رشید چنزی با کمان الان تو اردو هستن.
بله. الان حدود از دوشنبه قبل به مدت 10 روز بعد اینا توی اردو هستن زیر نظر مربی کره‌ای که هست، چون ارتباط خیلی نزدیکی هم داریم با فدراسیون تیراندازی با کمان طبق تفاهم‌نامه‌ای که با این دوستان داریم. بله
جناب بشیریان، انتخابتون چگونه هستش از بین دانشجویان؟
عرض کنم خدمت شما، انتخابمون به صورت اینی که فراخوان عمومی میذاریم به تمام بخش‌ها، طوری که هیچ ورزشکاری از گردونه عقب نمونه. خوشبختانه توی این سالها هم این در واقع روش موفقی بوده و هیچ کسی شما پیدا نمی کنه ادعا بکنه که من ارزم به حضور شما مثلا فرض بفرمایید به اردو دعوت نشم. به بخش ها فراخوان میزنیم، به رسانه های چیز عمومی هم میدیم، یک رکورد ورودی منتها میذاریم چون بالاخره سطح مسابقات بالاست، یک رکورد ورودی میزنیم، هر کسی اون رکورد ورودی رو داشت میاد تو مسابقات در واقع حضور پیدا میکنه. اون کسی که فنی ترینه دیگه، چون امتیاز هم هست، هیچ کسی نمیتونه دخالتی توی نتایج داشته باشه و خوشبختانه تو این سالها تو بحث ورزش دانشجویی هیچ گونه اعتراضی نداشتیم و این افتخاره اون کسی که در واقع حقش هست بره به مسابقات اعزام بشه.
بله، ما دانشجوی ملی پوش هم داریم.
بله، الان این مسابقاتی که در واقع تو هم رشته تیراندازی هم تیراندازی با کمان، اونایی که ملی پوش هم هستن بالاخره بایستی بیان، حقشون هم هست چون بالاترین سطح یونیورسیاد دانشجویه. بله، اینا هم هست الان توی قسمت عرضم به حضور شما، همین توفنگ اینا خانم خدمتی و بقیه افرادی هستن، یکی دو نفرم بله هستن از ملی پوشا حضور دارن، اومدن توی مسابقات شرکت کردن و توی اردوی الان دانشجوی هم حضور دارن. بله.
درود بر شما جناب دکتر بشیریان عزیز، رئیس فدراسیون ورزش دانشجویی کشورمون، که محبت کردید و در این گفتگو شرکت کردید. براتون روزگاران خوبی رو آرزو میکنم، انشالله که همواره موفق و سربلند باشید. من بیشتر از این مصدقات شما نمیشم و میخواییم با شما خداحافظی بکنیم، انشالله عمری باقی باشه، در سال آینده هم بتونیم در خدمتون باشیم.
موفق باشیم،
با امید خدا.
خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون، خداحافظی.
شنوندگان محترم برنامه جهان ورزش، در این بخش در خدمت سرکار خانم هانیه رستمیان، یکی از ملی‌پوشان رشته تپانچه و شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر تیراندازی با تپانچه خواهیم بود. خانم رستمیان، ضمن عرض سلام خدمت شما، ابتدا در مورد رقابت‌های لیگ برتر تپانچه و رتبه‌ای که به دست آوردین توضیحاتی رو برای شنوندگان ما داشته باشید.
به نام خدا، منم سلام میکنم به شما و همه شنونده های عزیز. خب لیگ امسال سال 1401 خدا رو شکر رقابت خوبی بود و من تونستم رکوردهای خوبی ثبت کنم امسال و در نهایت در بخش انفرادی مقام اول کسب کردم و خدا رو شکر رقابت خوبی بود، هم در بخش مقدماتی و رکوردهایی که زده شد و هم در بخش فینال. و خب این تجربه خیلی خوبیه برای اینکه ما آمادگیمون رو حفظ کنیم برای مسابقاتی که در پیش داریم. و امسال از تیم مازندران من شرکت کردم تو لیگ برتر، امیدوارم که حمایت‌ها بیشتر بشه و خب اسپانسرها بیشتر جذب رشته تیراندازی بشن و لیگ برتر تیراندازی با شول بیشتری برگزار بشه و تیراندازا بتونن با شرایط بهتری مسابقه بدن و تجربه بیشتری کنن.
انشاءالله. خانم رستمیان، شما خب به عنوان ملی پوش رشته تپانچه و کسی که اولین سهمیه رشته تپانچه رو به دست آوردین، وضعیت رقابت های لیگ برتر امسال رو از نظر کمی و کیفی در مقایسه با سال گذشته به چه صورت دیدین؟
خب لیگ امسال خوب بود، تیراندازای خوب، ده تا تیرانداز خوب تقریبا میشه گفت به طور مساوی توی تیما پخش شده بودن و رقابت خوبی بین تیما برگزار شد و رقابت خیلی واقعا نزدیک بود بین تیمها. اینطوری بود که خب چند تا تیم با هم مساوی شدن در نهایت و خب در بخش انفرادی هم تیراندازا واقعا تمام تلاششون رو کردن، رکوردهای خیلی خوبی ثبت شد، واقعا در رشته تپانچه تیراندازای خوبی وجود داره که اگر این مسابقات مداوم باشه و حمایت از تیم بیشتر باشه انگیزه تیرانداز هم بیشتر میشه و میتونن بیشتر پیشرفت کنن توی مسابقات و بتونن به تیم ملی راه پیدا کنن و خودشون برای مسابقات بزرگتر و جهانی آماده کنن.
خانم رستمیان، توی صحبتاتون در مورد این حمایت‌ها صحبت کردین، حالا میشه یه مقدار بیشتر در موردش صحبت کنید؟ آیا فدراسیون امکانات کافی رو برای شما در اختیارتون قرار داده یا خیر؟
خب حالا با توجه به نتایجی که تیم تیراندازی امسال گرفت، مخصوصا تیم تپانچه و خب اول سهمیه هم توی تیم تپانچه گرفته شد، حالا کلن تو بین ورزش تیم تیراندازی گرفت، خدا رو شکر واقعا انتظار حمایت خیلی بیشتری داریم، مسابقات خیلی مهمی در پیش داریم، نیاز داریم که حمایت بیشتری بشیم از سمت وزارت فدراسیون، داره تمام تلاش رو میکنه، مشکلات واقعا خیلی زیاده، مشکل اعزام داریم، مشکل فشنگ سلاح و خب نیاز داریم که حمایت بیشتر باشه تا بتونیم با آمادگی کامل با خیال راحت توی مسابقات آینده شرکت کنیم و بتونیم تعداد سهمیه‌ها رو بیشتر کنیم و تجربه حضورمون در مسابقات و فینال رو بالا ببریم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم رستمیان از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادین، براتون آرزوی موفقیت.
ممنونم، سلامت باشین. باشین.
آجوری عزیز، به هم جناب علی، با توجه به اشرافی که دارید و با توجه به اینکه خودتون از کارشناسان زبده و خبری در رشته تیراندازی هستید، ما سالی که پشت سر گذاشتیم یعنی روزهای پایانیش داریم سپری میکنیم، میخوام نظرتون جویا بشم توی این سال به نظر شما موفق بودیم توی تیراندازی؟
ازم خدمت شما توی تیراندازی از یک بعد میشه گفت موفق بودیم، از یک بعد میشه گفت نه.
بله.
ببین آخه ما وقتی میگیم موفق بودیم، مثلا میام عملکرد رئیس فدراسیون رو، اون تشکیلات فدراسیون رو یه زمان مورد ارزیابی قرار میدیم، یه زمان هستش که امکانات، تجهیزات، بودجه، همه چی در اختیارشون قرار دادن.
نتایج هم خودش
نتایج ما رو دیگه. نتایج هم اگه به دنبال نیاره معلومه خوب کار نکرده.
بله.
اگه به دنبال میاره مردم از این امکانات خوب استفاده کرده. با این چرت عرضم خدمت شما، با وضعیت نسبت به رئیس فدراسیون های دوره قبل، مثلا ما در زمان دوره آقای دکتر سید مهدی هاشمی امکانات بود، جا خوب بود، خب ما نتیجهش هم دیدیم که ما مثلا تو دو تا المپیکی که ما رفتیم دو تا مقام ششمی خانم الهامی داشتیم. ما سال 2014 یادم است که جزو عرضم خدمت شما بهترین کشور نظر رشد ورزش تیراندازی تو فدراسیون جهانی تیراندازی شناخته شدیم، طوری که ما می‌رفتیم مسابقات برون مرزی می‌رفتیم اونجا، خیلی از کشورها، خیلی از افراد که دستن در کار بودن می‌گفتن در کشور شما چه خبره، خوب داره ورزش رشد می‌کنه.
همین المپیک لندن بود که ششم شدن اگه اشتباه
نکنم. بله، خانم الهه احمدی ششم شد. عرضم ما گفتیم چه، گفتیم کار اینجوری امکانات و بودجه داره میاد، همین سال‌های 80 خط و عرضم خدمت دستگاه الکترونیکی که ساخته شد اومردن و از خریداری کردن هم زمان دکتر سید مهدی هاشمی بود و امکانات اومد، نتیجه هم گرفتن.
بله.
ما یه بخش قضیه این اگه الانم با توجه به میزان بودجه که فدراسیون در اختیارش بوده و محدودیت هایی که داشته، چون الان خود زهدار قربانی هم میبینند خودش که پولی نداره که بخواد بیاره بهش، چون بالاخره انقدر یه ریال دو ریال هم که نیستش. بله. که مثلا بگیم ایشون میتونه از مثلا بودجه خودش بذاره، یه پول کلونه، این قطعا با در بودجه دولتی استفاده بکنن. عرضم خدمت شما با توجه به این بودجه امکانات محدودی که داشته، میتونم بگم حدود 60-70% موفق بوده. فقط من یه بخش کار فدراسیون رو که اگه خاطرتون باشه یه مصاحبه هم با آقای سعد قربانی داشتم صحبتی کردن، گفتن که ما قرار است که یه اتاق فکری درست کنیم، تمام کارشناسا افرادی که نظری دارن بیان تو اتاق فکر بشینن، به ما نظر بدن، نظر کارشناسه بدن، با ما کار بکنن. ولی متاسفانه اتاق فکر
تشکیل
نشد. خب این اتاق فکر شاید اگر
خیلی شعار داده میشه ولی بد میان تو عمل متاسفانه.
بله بله، اینه که ما الان اگر این اتاق فکر بود قطعا برای همچین مواردی میشد خیلی فکر را کرد. الان خب کمیته فنی زمان رئیس فدراسیون قبلی زمان آقای دادگر عملا کمیته فنی به شکل رسمی نبود، خود رئیس فدراسیون تصمیم میگرفت، ولی الان کمیته فنی هست، تصمیم هم میگیره، ولی وقتی میاد وقتی توی مسابقات بودجه اینا به این شکل میخوره تیم اعزام نمیشه، قطعا نتیجه هم نمیتونیم بگیریم. من به نظرم 60-70% موفق بوده با توجه امکاناتی که در اختیارش بود.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون. اما بریم به سراغ مهمان بعدی برنامه‌مون. سرکار خانم شهریاری هستند، رئیس سازمان لیگ فدراسیون تیراندازی با کمان و همینطور رئیس کمیته مسابقات. امیدوارم این بخش دوم اشاره کردم خانم شهریاری هم توضیح بدن که همچنان کمیته مسابقات رو ریاستش عهده دار هستن یا نه. خانم شهریاری سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، خوش آمدید به جهان ورزش.
خانم شهریاری من عرض سلام عرض خسته نباشید دارم خدمتتون.
سلام خدمت شما آقای آرمنده و استاد گرانقدر آقای آجرلو و کلیه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. کمیته مسابقات رو هم ریاستش عهده دار هستید خانم شهریاری؟
بله هنوز.
خب خدا رو شد. ما بحثمون این در این برنامه با توجه اینکه برنامه در واقع آخر ما هست در سال 1401، میخواییم از شما خواهش بکنیم در مورد پاراتیر کمان یه مقدار توضیح بدید برای دوستان شنوندمون که حالا آقای آجرلو هم سوالاتی دارن در این زمینه. آقای آجرلو بفرمایید.
جناب خانم شهریاری، من اونجوری که اطلاع دارم در یه مقطعی حضرت شما به عنوان رئیس انجمن پاراتیر با کمان هم بودی، هنوز هم هستید یا نیستید؟
بله من تا مهر ماه بودم، ولی خب به خاطر اینکه این طرف واقعا حجم کار خیلی سنگین بود و مجبور شدم که از پارا استعفا بدم، ولی همچنان در خدمت بچه‌ها هستیم. الان مسئول انجمن خانم مریم صادقی هستم و
هم نایب رئیس محترم فدراسیون.
بله بله که کارها رو انجام میدم و خب کمکی هم باشه که همیشه دیگه شما در جریانی که من همه جا هستم.
شما ماشاءالله آچار فرانسه فدراسیون جنجی با کمان هستید.
شما
ماشاءالله که همیشه موفق و جدی دارم میگم. من از همه دورم از نزدیک شاهد زحمات تلاشای شما و بعضی از اعضای هستم، مثل اعظم خدمت شما کمیته داورانتون، اعظم خدمت شما خانم رسولی و بقیه اینه که واقعا فعال بودن سال سال. عملا این چرخ فدراسیون انظر اجرایی رو دوش شما میچرخه، اینشالله که موفق باشه. در خصوص پاراتیراندازی با کمان ازم من یه صحبتی قبلش نمیدم چه این دیدیان در خصوص پاراتیراندازی داشتیم که چرا فدراسیون تیراندازی ملحق نشده هنوز. بخش ساختارها اون زیربناهایی که نیاز داره برای معلولین و جانبازان نظر امکانات حالا پزشکی و خوابگاه و غذا و چیزینا، آیا الان هم که الان رئیس پاراتیراندازی با کمان زیر نظر فدراسیون تیراندازی با کمان هست، آیا تمام این امکانات رو فدراسیون ساپورت میکنه یا این امکانات پزشکی غیردالیش که فدراسیون جانبازان معلولین؟
از سالی که در واقع فدراسیون تیراندازی حالا با کمان بود که خب اگر یادتون باشه قبلا تمام اعزام ها نامه ها امضا میشد با فدراسیون تیراندازی با کمان بود، خب ورد آرچری فقط و کمیته پارالمپیک فدراسیون رو قبول داشتن و کاملا اردوهای بچه ها خب از سال 90 و اوایل 97 دیگه کاملا زیر نظر در واقع فدراسیون تیراندازی با کمان اومدن، بچه‌ها همچنان دارن کارشون رو ادامه میدن. خوابگاهی که ساخته شده خب سعی کردیم که خوابگاه در واقع امکاناتی رو که برای بچه‌های معلول دیگه خودتون شما در جریان که هستید دیگه حتما باید از سرویس بهداشتی فرنگی استفاده کنن، رمپ داشته باشه، خوشبختانه این تدابیر رو گذاشتیم و بچه‌ها برای اردو و برگزاری در واقع تمریناتشون توی سایت تخصصی آزادی مشکلی ندارن. فقط ما مشکلمون خب امسال به خاطر برودت خیلی هوای سرد بود که خب بچه ها توی شهرهای مختلف در واقع شهرهای خودشون به تمرین پرداختن و اردوی آخرشون هم توی یزد که برگزار شد. خداشون خب بچه های پارا اگر شما دیگه در جریانشون هستین که تمام اصول برنامه هاشون مشخص هست، اعزامشون هم کاملا مشخص هست، ولی همچنان اعزام ها و برنامه های مسابقاتشون با خود کمیته پاراولمپیک هستش ده. ولی دیگه از نظر اینکه با فدراسیون جانبازان معلومه، فقط در خصوص کلاس بندی ما هنوز با فدراسیون جانبازان معلومه همکاری های لازم رو داریم برای خصوص.
یک بخش مشکلات اینا هم بخش مسائل تغذیه‌ایه، چون ببین بعضی از اینا مثلا افرادی که نخایی هستن امکان داره دچار مشکلات کلیه باشن، نوع غذایی که میخوان بخورن با توجه به قضیه مسئله اوره‌ای که اصلا اوره‌هاشو نباید بره بالا، قطعا باید یه مقدار خب با توجه به بودجه فدراسیون اینو چیکار کردید؟
تمام خزینه های اردو همچنان با کمیته پاراولمپیک هست. حالا با توجه به اینکه هم خود فدراسیون داره کمک میکنه هم خود پاراولمپیک کمک میکنه، از این بابت مشکلی نداریم. بچه‌ها برنامه‌های غذایشون ز مربیانشون که هستش به ما ارائه میدن، بخش بدنسازی هست، تمام اینها در واقع زیر نظر خود کمیته پارا هستش. ما اجرای تمام این اردوها و برنامه هاشون چند نظر غذایی تمرینی بدنسازیشون رو در زیر نظر خود فدراسیون هستش و سرمربیشون که داره انجام میشه. خداشو تا الان مشکل خاصی نداشتیم و خب بچه هم که دیگه خودتون میدونید که مدال آور هستن.
بله،
و
بله.
آماده میشن برای مسابقات چک که خیلی این مسابقات مهمه، کسب سهمیه هست، قهرمانی جهان هست. بله. و امیدواریم بچه ها دوباره بتونن که در اون مسابقات هم بدرخشن و همیشه در واقع سکاندار پرچم ایران باشن.
به نظر شما این ادغام که از انجام شده چقدر موفق بوده؟ چه نقاط مثبتی داشته؟ چه نقاط منفی داشته؟ حدودا در حد به قول معروف به شکل تیتروار.
مشکل اصلی که ما از اول داشتیم مشکلی بود که برنامه ها مشخص نشده بود، یعنی یه سری در واقع این برنامه ریزی و این سیاست گذاری نشده بود. یک سال اول واقعا ما و هم کمیته پارالمپیک هر دوتامون هی به مشکل برمیخوردیم، ولی خب قاعدتا با توجه به اینکه من سالهای سال با هیئت تیراندازی با کمان استان تهران و خب جامعه در واقع من جانبازان دیگه و معلولین کار کرده بودم، مرسی، بله، و اطلاعات داشتم، تونستم حالا یه جوری این کار رو مدیریت کنیم. خدا رو شکر آقای دکتر شعبانی بهار هم که همراه بودن تو این زمینه و تا امروز مشکلات خاصی رو تا الان نداشتیم، انشاءالله که در آینده هم نداشته باشیم،
انشاءالله،
و بچه ها خوب کار کنن، نتیجه بگیرن و نتایج اونها برای ما قابل ستایشه و تیراندازی با کمان.
تشکر.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم شهریاری، انشاءالله که در کارتون همواره موفق و سربلند باشید و پیشا پیشم سال نو رو به شما تبریک میگیم، براتون آرزوی موفقیت داریم. لطف کردید در سالی که گذشت هرگاه تماس گرفتیم پاسخگوی ما بودید و برای سوالایی که مطرح کردیم اونها هم پاسخ دادید. درود بر شما و با شما خداحافظی میکنم.
مرسی، خیلی ممنون. منم پیشا پیش سال نو رو تبریک میگم و انشالله سال خوبی برای همه باشه، مخصوصا برای جامعه ورزش. سال کسب سهمیه تمام رشته‌ام بتونن کسب سهمیه خوبی داشته باشن و به خدا بیسپارم.
خیلی متشکرم.
خدا
خب عزیزان شنونده، به پایان آخرین برنامه جهان ورزش ویژه تیراندازی در سال 2001 رسیدیم. تشکر میکنم از همه شمایی که لطف کردید و در طول سالی که گذشت شنونده برنامه ما بودید. کمبودی اگر بوده و به هر حال نتونستیم به ذات خاطر شما رو، حالا چه تعداد من نمیدانم، فراهم بکنیم، از این بابت هم عذرخواهی میکنیم، ولی تمام تلاشمون رو به کار بستیم که بتونیم به هر حال اون چی که شما میخواید و تقدیم حضورتون کنیم. آقای آجولو عزیز دیگه زمان خدافیزی اگه مطلبی هست بفرمایید.
منم شما جناب آقای استاد منده و عزیزان شنونده با خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم سال آینده سال پر از خیر و برکت برای نایزان باشه و برای جامعه ورزش.
برای شما همینطور سال خوبی را آرزو میکنم، شما رو به خداوند بزرگ منان میسپارم. دوستان به پایان برنامه رسیدیم، یه تشکر ویژه بکنم از آقای دکتر آذرمکان مدیر محترم شبکه رادیوی ورزش، همینطور جناب آقای احمدی عزیز مدیر گروه ورزش، گروه ورزشی و مسابقات ورزشی و قهرمانی شبکه رادیوی ورزش که نهایت لطف و همکاری با ما داشتن برای ارائه این برنامه، بر از این عزیزان و همه دوستانی که دست به دست هم دادن تا این برنامه تقدیم حضورتون بشه از اون عزیزان تشکر میکنیم، از آقای شاسفی عزیز صدا بردار محترم و همه همکاران صدا بردارمون که در طول یک سال در خدمتشون بودیم و سرکار خانم آقازاده که سردبیر و تهیه کننده این برنامه بودن، از ایشون صمیمانه سپاسگزاریم. و یه یادی هم میکنم از زیایی عزیز، زنده یاد زیایی که به هر حال مدتی رو به عنوان کارشناس در خدمتشون بودیم، روحشون شاد و یادشون گرامی. تا سال آینده که عمری باقی باشه و بتونیم باز هم دوشنبه ها در ساعت 15 سه برزور در خدمتون باشیم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم و پیشا پیش سال نورم شما تبریک میگم، سالی پر از موفقیت براتون آرزو کنم. خدا نگهدار، به امید دیدار و یاد من.
وقت شما به خیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو ورزش، با بخش دوم برنامه ها در کنارتون هستیم. همچنان خب همونطور که مستحضرید، نخستین دوره بازی های بین المللی نوروز ویژه بانوان در تهران در حال برگزاریه که ارتباط ما در این لحظه برقرار شده با سرکار خانم معصومه کیانی همکار ارجمندمون تا مسابقات وزنه‌برداری این بازی ها رو برامون گزارش کنن. خانم کیانی سلام به شما، وقتتون بخیر، در خدمت شما هستیم.
متشکرم. من سلام و وقت بخیر میگم خدمت شما به شنوندگان عزیز. خدمتتون بگم که خب مسابقات امروز در نوبت صبح که تموم شد بعد از ظهر در وزن دسته منهای 81 و به علاوه 81 کیلوگرم شروع شده و در حال برگزاری هستش که در حرکت یک ضرب ورزشکار کشور روسیه موفق شد با بالا بردن وزنه 102 کیلوگرمی عنوان قهرمانی این دسته رو به دست بیاره و سید الهام حسینی ورزشکار خوبمون 101 کیلو بالای سر بود و در حرکت سوم خودش موفق نبود که 103 کیلوگرم بود، به این ترتیب 101 کیلوگرم برای او ثبت شد و عنوان دوم به دست آورد. اما در دسته به علاوه 81 کیلوگرم ورزشکار کشور ازبکستان با 105 کیلوگرم عنوان اول رو به خودش اختصاص داد و ورزشکار دو ورزشکار هم 92 کیلو رو تونستن ثبت بکنن که یه ورزشکار از تیم ایران اول ما بود، تیم ایران الف، و ورزشکار دیگه ما فاطمه یوسفی از تیم ایران ب بود که حالا باید ببینیم تصمیم داورا چیه، چون هر دو یه وزنه رو ثبت کردن، همین عنوان دوم مشترک برشون حساب میشه یا دوم سومی بهشون میرسه. در نهایت الان مسابقات حرکت دوزر در حال برگزاری هست که در حرکت دوزر در حال حاضر ورزشکار عراق وزنه 62 کیلوگرم رو بالای سر برده و در وزن دوم، وزن دومی که بالای سر بود 70 کیلوگرم بود، اول پذیرفته نشد ولی در نهایت داورا پذیرفتن و گفتن که دسته وزنی 70 کیلوگرم برای او ثبت شده. باید ببینیم که وزن بردار بعدی کیه که ورزشکار بعدی از کشور نپال هست، 77 کیلوگرم وزنی هست که برای او در ابتدا در نظر گرفته شده و باید بره وزنش رو بزنه. باید ببینیم که موفق عمل میکنه یا نه.
بعد از او حالا به ترتیبی که روی تابلو ثبت شده ورزشکاری که کمترین وزن رو زدن میان روی تخته و وزن خودشون رو میزنن و بعد از اون ورزشکارهایی که وزنهای بالاتری رو درخواست دادن و شانس دارن برای کسب عنوان قهرمانی. خب ورزشکار کشور نپال روی تخته میره در دسته منهای 81 کیلوگرم آماده میشه تا وزن رو بالای سرش ببره. یه تشکر می